بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر پنجشنبه 19 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی. درود بر شنونده عزیز و گرامی. برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در 30 دقیقه طول برنامه، من امیر آرمین با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های از ایران و جهان که همکاران رادیو فردا فراهم آوردند. هومن سیسان برنامه را با خواندن خلاصه خبرها آغاز می‌کند.
با سلام. مذاکرات شش جانبه در زمینه برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی در پکن از سر گرفته شد. کره شمالی، کره جنوبی، آمریکا، ژاپن، چین و روسیه در این مذاکرات حضور دارند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به آغاز این گفتگوها نسبت به اجرای توافقنامه سپتامبر سال 2005 اظهار امیدواری کرد. رهبران گروه فتح و حماس روز پنجشنبه به توافق رسیدند پست‌های کلیدی کابینه تشکیلات خودگردان فلسطینی را به افراد مستقل واگذار کنند. رهبران گروه فتح و حماس که در مکه دیدار می‌کنند بر سر وزرای بازرگانی و امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی به توافق رسیدند. قرار است تصدی پست‌های وزارت کشور نیز به عهده یک فرد مستقل باشد، ولی هنوز نامزد این پست تعیین نشده است. در میان تدابیر شدید امنیتی، وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در اسپانیا با یکدیگر دیدار می‌کنند. این دیدار در شهر سویل و به مدت 2 روز برگزار می‌شود. بحث بر سر مسئله افغانستان و دیگر مسائل امنیتی در دستور کار این اجلاس قرار دارد.
با سپاس از هومن سیسان. خلاصه خبرها را شنیدید. در برنامه گزارش‌های مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، برنامه هسته‌ای ایران و تازه‌ترین موضع مسکو در این باره، گزینه گفتگوی آمریکا با ایران، گزینه فراموش مانده، مکه میزبان گروه‌های رقیب فلسطینی و آشتی و توافق حماس و فتح و گزارش‌های دیگر. برنامه اتمی ایران همچنان در اولویت سیاست خارجی و امنیت آمریکا است. با این همه وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهوری خواستار گسترش مبادله دو جانبه با مردم ایران است، مبادله فرهنگی و آموزشی. پریچهره فرزان گزارش می‌دهد.
در حالی که بیش از 13 روز به مهلت انتشار گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران باقی نمانده است، گزارشی که بنابر ماده 23 قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد وی موظف به تنظیم آن است، در همان حال ایران همچنان به فعالیت‌های اتمی خود ادامه می‌دهد. بنابر مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت، ایران باید غنی‌سازی اورانیوم و فراورده‌های آن را به حال تعلیق درآورده و به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 7 فوریه در برابر اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن گفت:
As to Tehran and whether we can talk to them. I offered in May to reverse 27 years of American policy.
در آنچه به تهران مربوط می شود و اینکه آیا ما می توانیم با آنان گفتگو کنیم، لازم است بگویم که در ماه می من پیشنهاد کردم که سیاست 27 ساله آمریکا می تواند در جهت عکس حرکت کند و من حاضرم در هر محلی که لازم باشد و در هر زمانی که گفته شود با همتای ایرانی خود ملاقات کرده و درباره مسائل مورد نظر ایران با آنان گفتگو کنم. تنها اگر ایران یک مورد را عملی کند و آن انجام خواست جامعه بین المللی درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم و فراورده‌های آن است. خانم رایس گفت: تا در نتیجه ما بدانیم که در طی انجام گفتگوها آنان ایرانی‌ها توانایی خود را برای به دست آوردن بمب اتمی بهبود نخواهند بخشید. اما در همین حال خانم رایس گفت: ما به ویژه خواهان آن هستیم که به افزایش روابط خود با مردم ایران ادامه دهیم. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت: رئیس جمهوری خواستار گسترش مبادلات دو جانبه با مردم ایران است و دفتر امور آموزشی و فرهنگی این وزارتخانه برنامه‌های مبادلاتی وسیعی را با مردم ایران در دسته تهیه دارد. وزارت امور خارجه آمریکا اکنون برای نخستین بار پس از وقوع انقلاب ایران در سال 1979 میلادی 28 سال پیش از برنامه‌های مبادله فرهنگی در سطح اکادمیک و تخصصی مردم ایران حمایت می‌کند. با این همه مسئله اتمی ایران یکی از اولویت‌های سیاست خارجی و امنیتی آمریکا است. در همین رابطه بنابر گفته شان مکورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در روز 7 فوریه روسیه نقش مهمی را در چهارچوب برنامه اتمی ایران ایفا می‌کند. این نقش مثبت آن است که کوشش در قانع کردن ایرانی‌ها دارد. شان مکورمک میگوید روسیه با ایفای نقش مسئولانه کوشش بر این دارد تا دولت ایران را قانع کند که پیشنهادات داده شده را بپذیرد. در همین رابطه روز پنجشنبه 8 فوریه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ملاقاتی که با علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مسکو داشت گفت
رئیس جمهوری روسیه در فرصت‌های گوناگون در اهمیت یافتن یک راه حل از طریق گفتگو تلاش کرده است. تحت رهبری آقای پوتین روسیه به برداشتن گام‌های ضروری برای حل این مسئله ادامه می‌دهد و چنانچه تمام آنان که درباره مسئله اتمی ایران نگرانند از خود حسن نیت نشان دهند، می‌توان بر اساس قانون بین‌المللی به راه حل مناسبی دست یافت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در هفته گذشته گفته بود از پیشنهاد محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان فرصت دوباره‌ای به ایران حمایت می‌کند. پیشنهاد آقای البرادعی این است که اگر ایران تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن را که می‌تواند سوخت اتمی لازم را هم برای مراکز انرژی و هم برای ساخت بمب اتمی تهیه کند به حال تعلیق درآورد، سازمان ملل متحد به اعمال تحریم ها علیه ایران اقدام نکند.
و در همین رابطه اختلاف نظر درباره اعمال تحریم ها بر جمهوری اسلامی باعث شده بیم ایجاد شکاف جدیدی میان واشنگتن با کشورهای اروپایی بر سر چگونگی برخورد با برنامه هسته ایران برود. مسعود ملک.
گریگوری شولتی سفیر ایالات متحده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی نارضایتی واشنگتن از عملکرد کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی را اینطور مطرح کرد: اروپایی ها باید محکمتر عمل کنند. آقای شولتی به میلیاردها دلاری اشاره کرد که مؤسسات مالی اروپایی به صورت اعتبار به کالاهای صادراتی به ایران اختصاص می‌دهند. گریگوری شولتی گفت با توجه به بی‌اعتنایی و چالش طلبی رهبران جمهوری اسلامی، اروپایی‌ها می‌توانند و باید در جهت تقویت برخورد دیپلماتیک یک دستمان محکم‌تر عمل کنند. آقای شولتی گفت برای نمونه چرا دولت‌های اروپایی اعتبار مالی به صدور کالا به ایران اختصاص می‌دهند یا چرا این دولت‌ها اقدام‌های بیشتری جهت جلوگیری از سرمایه‌گذاری و نقل و انتقال‌های مالی به ایران انجام نمی‌دهند. ایالات متحده آمریکا خود در کنار تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر برای ایران در نظر گرفت، اقدام به گسترش تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی کرده است. از جمله ممنوعیت همکاری‌های مالی به دلار با بانک سپه که آمریکا معتقد است از برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی پشتیبانی مالی می‌کند و بانک صادرات که به گفته واشنگتن در حمایت مالی از تروریسم دست دارد. با این حال فشار آمریکا بر اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران با موانعی روبروست. اروپایی ها می گویند مکانیزم لازم برای انجام اقدام‌های مشابهی را در اختیار ندارند و نگرانند اقدام به تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در دادگاه های اروپایی به چالش کشیده شود. با این وجود بعضی مؤسسات مالی خصوصی در اروپا اعلام کردند در همکاری های مالی با تهران تجدید نظر خواهند کرد. گریگوری شولتی میگوید کشورهای اروپایی باید تا حد ممکن از شیوه های غیر نظامی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و ارتباطات برای زیر فشار گذاشتن بیشتر رهبران جمهوری اسلامی و آنان که از نفوذ در ایران برخوردارند استفاده کنند. اظهارات گریگوری شولتی در مونیخ بر این نکته تاکید می‌گذارد که تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی می‌تواند چشم‌انداز اقدام نظامی احتمالی علیه ایران را کم رنگ‌تر کند.
گزینه‌ای که ایالات متحده آمریکا میگوید همچنان بر روی میز قرار دارد.
مسعود ملک گزارش میداد. ولی نصر و ری تکیه کارشناسان مسائل ایران در مقاله روز پنجشنبه خود در واشنگتن پست با ارائه تحلیلی از رابطه ایران و آمریکا میگویند آمریکا همه گزینه‌ها در نحوه برخورد با ایران را به طور جدی بررسی می‌کند، جز گزینه‌ای که بیش از همه می‌تواند در استقرار دموکراسی در ایران و خلع سلاح هسته‌ای این کشور کارساز باشد، یعنی گزینه گفتگو با حکومت ایران. به برگردان این مقاله به فارسی گوش می‌کنیم. جمهوری اسلامی هرچه بیشتر در برنامه هسته‌ای پا را فرا می‌گذارد و در عراق به نفع خشونت‌ها مداخله می‌کند و این به صورت پرسشی پیش روی دولت بوش است که با جمهوری اسلامی چگونه برخورد کند. مجازات های اقتصادی، انزوای بین المللی آن، حمله نظامی و یا حمایت از ایرانیان در تبعید که امید چندانی به آنان نمی رود. همه اینها با جدیت مورد بررسی است. اما یک گزینه به ندرت مورد بررسی جدی قرار گرفته و آن گفتگو با هدف ایجاد جامعه چند صدایی در ایران و استقرار حکومتی پاسخگو در تهران است.
در ادامه مقاله آمده از صحنه سیاسی ایران که برنامه هسته‌ای بر آن سیطره داشت دارد تغییر می کند. آمریکا در حال کنار آمدن با محمود احمدی نژاد و جامعه تک صدایی ایران بود که انتخابات شوراها و خبرگان ایران نشان داد ایرانی ها نظر دیگری دارند و سیاست های عوام‌گرایانه احمدی نژاد نتوانسته است ایرانی ها را متقاعد سازد. آنها به نامزدهای مصلحت‌گرا و اصلاح طلب رأی دادند که مخالف سیاست های داخلی و خارجی احمدی نژادند. با این همه اشتباه است اگر فکر کنیم ایران در کنترل طرفداران اصلاحات قرار می گیرد و به سوی دموکراسی گام برمی دارد.
ایران از مدت ها پیش آماده پذیرش دموکراسی بوده. یک جمعیت تحصیل کرده و جوان دارد که فرهنگ جهانی را خوب می شناسد. با اینترنت با غرب در تعامل است و از آن خشمی که خیابانهای عرب را در ضدیت با آمریکا فرا گرفته وسیع فراتر رفته و آن را پشت سر نهاده است. هیچ کشور خاورمیانه جز ایران فعال مدنی ندارد یا جمعیتی که این همه در انتخابات در لایه‌های گوناگون شرکت جوید. اما این شاخصه های اجتماعی و فرهنگی مثبت در سیاست کشور بازتاب نیافته و فضای کشور را باز نکرده است. جامعه ایران آماده پذیرش دموکراسی است، اما بدنه سیاسی هنوز مایل به چنان دمسازی نیست. ایران جنبش فعال و سازمان یافته دموکراسی خواهی ندارد. اصلاح طلبان نه یک حزب سیاسی درست کردند و نه برنامه قاطعی به مردم دادند. پیروزی اصلاح طلبان جنبش دانشجویی و مدنی را فعال تر کرد. زبان و سبک سیاست را دگرگون ساخت، اما سازمان سیاسی نداشت که انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس را ببرد. اصلاح طلبان مورد حمایت مردم انفعالی برخورد کردند.
رژیم روحانیان با بهره‌گیری از انتخابات مخالفان را در چهارچوب نظام نگه داشته. انزوای اقتصادی و سایه تحریم بخش خصوصی را ضعیف نگه داشته و این بخش نتوانسته اهرم تحول را به مخالفان نظام بدهد. بخش عمومی 80% اقتصاد ایران را در کنترل دارد. قانون اساسی هم قدرت را به روحانیت داده است. هرچند معضل دموکراسی ایران تنها ماهیت دینی رژیم نیست، بلکه سیطره روحانیت بر اقتصاد، جامعه و سیاست است. دموکراسی وقتی پیروز می شود که سلطه حکومت بر جامعه و اقتصاد کاهش یابد. نویسندگان می افزایند واشنگتن سالها به این امید بوده که با تحریم و مجازات های اقتصادی یک دولت پاسخگو و انتخابی در تهران روی کار بیاید. رویدادهای شوروی و اروپای خاوری نشان داد چنان سیاستی در نهایت کارساز خواهد بود. و طنز مسئله این است که چنان سیاستی در مورد ایران به عکس عمل کرده و رژیم با استناد به تحریم‌ها کنترل خود را بر ارکان جامعه شدت بخشیده، با این دستاویز که باید در برابر دشمن و فشار بین المللی از جامعه حمایت کند.
در ادامه مقاله واشنگتن پست آمده است بیش از مجازات و فشار و تهدید، جذب ایران در اقتصاد جهانی موجب تحمیل ملاک‌ها و اصولی در مهار حکومت روحانیان ایران خواهد شد. سازمان تجارت جهانی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بیش از هر چیز خصلت براندازانه دارند، چون از هر کشور می‌خواهند ملاک‌های دموکراسی را مراعات نماید، حکومت قانون را بپذیرد و از تمرکز بیش از حد دست بردارد. آمریکا با دست برداشتن از محاصره و تحریم جمهوری اسلامی و سیاست گفتگوی بی قید و شرط بهتر میتواند حکومت ملایان را دستخوش تحول سازد. کاهش تهدید آمریکا موجب میشود تندروها نتوانند به سیاست تمرکز قدرت ادامه دهند و رژیم به بخش خصوصی میدان خواهد داد. در پایان مقاله واشنگتن پست میخوانیم ایران دارای نظام سیاسی است بی سابقه در تاریخ معاصر. کشمکش ها میان واپسگرا اصلاح طلب یا محافظه‌کار و لیبرال نیست، میان دولت و جامعه مدنی است. ابزار تضعیف دولت و تقویت جامعه مدنی در نهایت بهترین راه استقرار دموکراسی در این کشور و خلع سلاح هسته‌ای آن است. و باز هم رابطه ایران و آمریکا. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای با عنوان نظر عرب‌های سنی نسبت به تنش ایران و آمریکا می‌نویسد عموماً همگی در مخالفت با حمله آمریکا به ایران اتفاق نظر دارند. مریم احمدی مروری دارد بر مقاله کریستین ساینس مانیتور در شماره روز پنجشنبه.
نویسنده مقاله با استناد به مصاحبه‌هایی که انجام داده به مقایسه اظهارات مقامات آمریکایی پیش از جنگ عراق در سال 2003 با آنچه که در هفته‌های گذشته در مورد ایران گفته شده، وقوع چنین حمله‌ای را قابل تصور می‌داند و به نقل از صاحب نظران عرب می‌گوید حمله آمریکا به ایران همان هرج و مرج و آشوبی را که همکنون در عراق می‌بینیم به دیگر کشورهای عرب هم تسری خواهد داد و هیچ کس چنین چیزی نمی‌خواهد. در ادامه مقاله کریستین ساینس مانیتور چنین آمده که سعدالدین ابراهیم سفیر پیشین مصر اظهارات استیون هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا را دایر بر اینکه کشورهای عرب در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به شدت احساس خطر می‌کنند رد کرده و می‌گوید ما سال‌هاست با خطر هسته‌ای اسرائیل زندگی کرده ایم، بنابراین خطر هسته‌ای ایران چیز تازه‌ای نیست. یک مقام ارشد سعودی هم گفته است حمله آمریکا به ایران برای تمامی منطقه فاجعه بار خواهد بود. نویسنده مقاله می‌افزاید این درست است که برخی کشورهای عرب در مورد نفوذ فزاینده ایران در منطقه نگرانی‌هایی دارند، اما به گفته برخی آگاهان مصری احساسات ضد آمریکایی در منطقه در حال حاضر قوی‌تر و عمیق‌تر است. احساساتی که با جنگ عراق و مشکلات فلسطینی ها و حمله اسرائیل به لبنان در تابستان گذشته قویتر و عمیق‌تر شده است.
کشورهای عرب منطقه با حمله نظامی آمریکا به ایران مخالفند. این را کریستین ساینس مانیتور در شماره روز پنجشنبه میگوید. مریم احمدی گزارش میداد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تازگی شماری از نخبگان سیاسی ایران با مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی جلسه‌ای داشتند که مهمترین موضوع مطرح شده در آن به این قرار بود: نگرانی از پیامدهای تحریم آمریکا علیه ایران، نگرانی از غیر ممکن بودن خروج پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد و هشدار نسبت به جدی بودن خطر حمله به ایران. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر با مروری بر مسائل مطرح شده در این جلسه به بررسی نقش وزارت اطلاعات و رابطهش با دولت می‌پردازد.
یاران وفاداری که انقلاب را به ثمر رساندند عنوان جدیدی است که روزنامه اعتماد ملی به جمع خاصی از رجال کشور داده و ضمن انتقاد از شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور با تأکید بر اینکه کشور در آستانه تهدید جدی است، خواستار چاره اندیشی یاران وفادار به انقلاب شده است. از طرف دیگر جناح مقابل که یاران وفادار به انقلاب مانند آقایان رفسنجانی و خاتمی را همراه با دستجات مرتبط با آنها از صحنه تا حدودی رانده اند، همه بحران‌ها را که خطر را به بالاترین درجه ممکن رسانده است حاصل توطئه امریکا و غرب می دانند و کمترین انتقادی به عمل کرده خود ندارند. این دستجات که تصمیم گیری های سیاسی را قبضه کرده اند و آقای احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور نماد آنها شده است، بدون قبول هر نوع مسئولیتی به مردم تلقین می کنند که علت گرانی ها توطئه‌گران عوامل پشت پرده، دولت‌های گذشته و مافیای قدرت و ثروت هستند. بیگمان برخی ادعاها مانند عملکرد دولت‌های گذشته یا عملکرد مافیای قدرت و ثروت درجاتی از واقعیت را انعکاس می‌دهد. اما اینکه دولت بخواهد از مسئولیت‌های خود در این زمان تفره برود و به این بهانه مثلا موضوع گرانی شگفت‌انگیز مسکن را به وزارت اطلاعات بسپارد، رویدادی است که در نوع خود بی‌نظیر است. وزارت اطلاعات در کشوری که آن همه وزارتخانه، نهاد و دستگاه‌های عریض و طویل کنترل امور اقتصادی دارد و آن همه ادعای عدالت طلبی و اسلام خواهی را به رخ می کشد، گویای آن است که همه امیدهای دولت به این وزارت بسته است و نظرات کارشناسانه در تصمیم گیری های اقتصادی دخالتی ندارد و گویا دولت فقط امیدوار است حتی واقعیت های اقتصادی را با سرکوب حل کند. به علاوه این پرسش هم قابل تر هست که اگر مافیای اقتصادی همه امور کشور را در انحصار خود دارد و دولت‌های قدیم و جدید اسیری در دست این مافیا بوده و هستند، پس این دولت‌ها چه کاره بودند؟ آیا آنها نیز برای حفظ و ایجاد و تقویت این مافیا نقش‌هایی ایفا کردند یا نقش‌هایی دارند ایفا می‌کنند؟ به نظر می‌رسد در تقویت مافیای اقتصادی عموماً شریک جرم یکدیگر بوده و هیچ یک از دولت‌های گذشته و کنونی نمی‌تواند از کمک رسانی به این شبکه‌ها یا مشارکت با برخی از آنها تبری جوید. فاجعه‌ای که امرار معاش یعنی نخستین اصل حقوق بشری را برای کثیری از مردم ایران تبدیل به امری محال ساخته است، محصول سوء مدیریتی است که تازگی ندارد و حاصل جمع همه خطاهای چند دهه اخیر است. با این وصف به هیچ وجه نمیتوان دولت جدید را مبرا از مسئولیت‌های خود به شمار آورد.
وزارت اطلاعات گره‌گشای همه مسائل جمهوری اسلامی. گفتاری بود از مهرانگیز کار.
حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
ساعت 9:23 بعد از ظهر به ادامه گزارش ها گوش میکنیم. در دومین روز نشست در عربستان سعودی در شهر مکه در روز پنجشنبه به منظور حل بحران فلسطینیان، دو گروه رقیب فتح و حماس در مورد نامزدهای دو پست کلیدی کابینه فلسطینی به توافق رسیدند. به گزارش گوش میکنیم از لیلی صد، همکار رادیو فردا.
بنا به گزارش ها دو گروه رقیب فلسطینی فتح و حماس در گفتگوها به منظور حل بحران در سرزمین های فلسطینی در عربستان سعودی توافق کردند که پست های کلیدی کابینه فلسطینی را به نامزدهای مستقل واگذار کنند. به گفته مقام ها این اقدام یک گام مثبت در جهت تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی محسوب می شود. بنا به گفته منابع نزدیک به مقام‌های فتح و حماس، دو گروه در مورد نامزدهای وزارت دارایی و امور خارجه به توافق رسیده‌اند. وزارت کشور نیز در تشکیلات خودگردان فلسطینی به یک شخص مستقل از دو حزب واگذار خواهد شد، اما دو طرف هنوز در مورد نامزد این مقام به توافق نرسیدند. رسیدن به توافق میان فتح و حماس میتواند به درگیری‌های مرگبار میان طرفداران این دو گروه که از ماه دسامبر تا کنون به کشته شدن بیش از 90 فلسطینی منجر شده است پایان دهد. این اقدام همچنین ممکن است باعث لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت فلسطینی به رهبری حماس شود. اسرائیل و ایالات متحده میگویند پیش از آن که تحریم ها علیه دولت فلسطینی لغو شود، حماس باید خشونت را کنار بگذارد، اسرائیل را به رسمیت بشناسد و قرارداد صلحی را که توسط مقام های فلسطینی پیش از به قدرت رسیدن حماس به امضا رسیده بود را قبول کرده و آن را اجرا کند. گفتگوها در نشست مکه در روز پنج شنبه بیشتر بر یافتن راهی به منظور جلب توافق دو گروه رقیب فتح و حماس در مورد دولت وحدت ملی فلسطینی متمرکز بود تا شرایط برای لغو تحریم ها علیه دولت فلسطینی آماده شود. تعهد به قرارداد صلحی که پیش از به قدرت رسیدن حماس میان مقام های فلسطینی و اسرائیل به امضا رسید به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل است. حماس تا کنون رسما از این مسئله سر باز زده است. منابع فلسطینی میگویند حماس اعلام آمادگی کرده است که به قرارداد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان عمل کند، با این شرط که قرارداد مغایر با منافع فلسطینیان نباشد. اما محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای تضمین لغو تحریم‌های بین المللی علیه فلسطینیان خواهان صدور یک بیانیه از سوی حماس است که در آن تعهد حماس به قرارداد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به طور شفاف ذکر شده باشد. منابع فلسطینی میگویند میانجیگران از عربستان سعودی در نشست روز پنجشنبه از حماس خواستند که با کلمه تعهد به قرارداد موافقت کند تا از مخالفت آمریکا با لغو تحریم‌ها جلوگیری شود. یک مقام حماس روز پنجشنبه گفت به احتمال زیاد بحران موجود حل خواهد شد، اما قاضی حمد سخنگوی حماس در مکه بار دیگر بر این مسئله تاکید کرد که حماس اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. هر گونه توافقی که در طول گفتگوهای روز پنجشنبه در مکه حاصل شود باید از سوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خالد مشعل رهبر حماس و اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی به تصویب برسد. انتظار می رود نتیجه توافق نهایی روز جمعه اعلام شود.
لیلی صد. و آخرین گزارش، پیمان بین المللی حمایت افراد در صورت ناپدید شدنهای اجباری که در 20 دسامبر سال گذشته به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، در مراسم رسمی با حضور لوئیز آربورگ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امضای کشورهای عضو آماده شده و در صورت پیوستن دست کم 20 کشور به آن پیمان بین المللی بیدرنگ به اجرا گذاشته می‌شود. الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک.
موضوع بازداشت شدگان عراقی در زندان‌های عراق و زندان‌های زیر کنترل نیروهای آمریکایی تبدیل به بحرانی میان نوری المالکی و گروه ائتلافی شیعه و جبهه سنی های موافق شده است. حارس العبیدی معاون رئیس کمیسیون حقوق بشر در پارلمان عراق اعلام کرد 33,000 عرب سنی در زندان‌هایی که زیر کنترل وزارت کشور و وزارت دفاع عراق هستند به سر می‌برند. بقیه بازداشت شدگان سنی در زندان‌های زیر کنترل نیروهای آمریکایی و انگلیسی هستند. وی افزود از مرکز بازداشتگاه وزارت کشور بازدید کرده است و 98% از بازداشت شدگان سنی هستند. از 1400 تن بازداشتی فقط 3 شیعه و 1 مسیحی به جرم قتل در زندان هستند و بیشتر سنی ها به اتهام تروریسم در بازداشت به سر میبرند. وی افزود تعدادی از امامان مساجد سنی در میان زندانیان هستند. حارس العبیدی در عین حال مقامات رسمی بازداشتگاه وزارت کشور را به شکنجه زندانیان متهم کرده و خبر از زندانهای مخفی وابسته به وزارت کشور داد. از طرف دیگر جبهه سنی‌های موافق نیز خواستار هرچه سریع‌تر محاکمه بازداشت شدگان و رسیدگی به پرونده آنان که بیش از 1 سال از زمان دستگیریشان می‌گذرد شد. طبق قانون اساسی جدید عراق، سازمان‌های امنیتی حق بازداشت و دستگیری افراد را بیش از 24 ساعت ندارند. مسئله زندانیان و دستگیر شدگان سنی موضوعی حساس و به مانعی در جهت روند اتحاد ملی عراق تبدیل شده است که می‌تواند لطماتی به روابط سیاسی جبهه سنی‌های موافق با گروه ائتلاف شیعه وارد کند. جبهه سنی های موافق بیشتر نیروهای امنیتی وزارت کشور عراق را وابسته به شیعیان دانسته و متهم به تبعیض علیه سنی های بازداشتی کرد. سالم الزبیر یکی از معاونین نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز دولت را متهم به نقض قانون کرد، زیرا که وی را از حق قانونیش برای دسترسی به پرونده های امنیتی مربوط به زندانیان محروم کرده است.
با گزارش فریده رهبر به پایان مجله خبری شبانگاهی رسیدیم.